و قرآنه المجید. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. شام جمعه و سومین شب از این جلسه ارزشمند، خدا به عظمت 3 ساله ابا عبدالله الحسین که امشب بنابر بعضی از روایات شام شهادت اون بزرگوار هم هست و برای تحقق اهداف والای امام زمان صلواتی جلی عنایت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با یاری خدا ما دیشب اولین قسمت از بحثمون رو در ارتباط با مسئله اصلاحات تقدیمتون کردیم و عرض کردم که جایگاهی که فقه و فقاهت در برنامه‌های مهم اصلاحات دینی دارد برای ما بسیار حائز اهمیته. علتش هم اینه که اگر بنا باشه خداوند متعال برای این که جامعه به اصلاح برسد راهنمایی هایی بکنه، اولین قدمی که باید برداشت قدم خودسازی بود که اشاره کردیم بهش، و این خودسازی به وجود نمیاد مگر زمانی که انسان در پرتو اخلاق اون رو شکل بده، بال و پر بدهد. در بحث اخلاق هم دستبندی های مختلفی وجود داره که هیچ کدام از مبانی اخلاقی نمیتونن بدون حضور احکام فقهی جوابگوی نیاز مردم بشن. روی این جهت با توجه به این که یک عده افراد به خصوصی در هر زمان باید از بین مردم انتخاب بشن که وظیفه این افراد دقیقاً اینه که امور دین مردم در اختیارشون قرار بگیرد. خب حرکتی که اینا میکنن، حرکت فقیه در جامعه چیه؟ اگه یادمون باشه دیشب اشاره کردم به این که خدا می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. مردم نمیدونن برای اینکه یه زندگی سالم پیدا بکنن از چه مسیری باید وارد بشن، چطور جامعه مملو از آلودگی و گناه و فساد را میشه پاکش کرد، پاکسازی کرد. خدا میفرماید این راه رو ما به وجود آوردیم که یه عده‌ای هستن که اینها از لابلای مردم و جامعه ها انتخاب میشن و میرن در موقعیت های خاصی درس میخونن. یه وقتی یه کسی سوال کرد و شایدم ظاهرش میخواست شوخی بکند، اما داخل شوخی بعدش نمی آمد که یه طعنه ای هم زده باشه و یه نیشی هم بزند. گفت شما آخوندا چی از جان مردم می خواهید؟ چرا نمیگذارید مردم زندگیشونو بکنن؟ اصلا شما رو کی گفته بیای تو زندگی مردم دخالت کنید؟ من دیدم که اگه ما اینجا جواب ندیم، این قده میشه تو دل این و باید یه جوری درش بیاریم این قده را. گفتم قرآن رو قبول داری یا نداری؟ گفت بله. گفتم ما رو خدا علممون و شغلمون را هم تعریف کرده و هم تأیید کرده و هم اعلام کرده به بقیه. گفت تو قرآن؟ گفتم بله. گفت از پیغمبر و اینا حرف نزنی ها، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم و اینا رو نمیخواد بگی. گفتم نه، من یه آیه برات میخونم که در این آیه خداوند رسما به ما دستور داده که باید برید طلبگی بخونید و شغلتونم شغل مخصوصه. تو چه زمینه ای هم باید تخصص پیدا کنی؟ آیه رو خوندم براش، حالا برای شما هم عین خود آیه رو اول بخونم و بعد ببینیم که تا چه اندازه شما میتونید از این آیه برای اون مقصدی که من میگم استفاده بکنید. آیه در سوره توبه هست، شماره آیه 122. اول آیه اینه: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. تمام انسانهای مؤمن لازم نیست که همشون برن نفر کنن. نفر به معنای کوچ میاد، به معنای جابجا شدن و سفرم میاد. لازم نیست همه برن مسافرت کنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. از هر فرقه ای یه عده ای از اینها باید جدا بشن. لیتفقهوا فی الدین، این کلمه است، برای اینکه این گروه خاص از مردم در دین تفقه پیدا بکنن، یعنی فقه یاد بگیرن. فقه چیه؟ فقه دستور العمل های دین در مسائل زندگیه که امیر المومنین علیه السلام می آمدن تو بازار، دم بازار وای می سادن، شلاقشونو می کوفتند رو زمین و می فرمودن ای تاجرهای بازاری، الفقه ثم المتجر، اول برید راه کسب و کار را به صورت شرعی یاد بگیرید، بعد برید تجارت کنید. ولذا خیلی از بازاری‌های قدیمی اینا برنامه‌شون بود که صبح اول وقت مخصوصا زودتر از خانه می آمد بیرون، می رفت نماز صبحشو می خون، اگه جلسه روزه جای بود ناشتایش هم میل می فرمود، بعدم آروم آروم می آمد تا بیاد دم حوزه علمیه. تو مدرسه صدر بازار بود، دیماور بود، مدرسه جد بزرگ بود، جد کوچک بود، ملا عبدالله بود، بازار ریسمان، مدرسه هایی که حوزه علمیه بودن. از این ورم علمایی که می آمدن برای درس دادن بحثای فقهیشون رو میذاشتن اول وقت. حدود ساعت 7 تا 8:30 معمولا کلاس هایی بود که علما و دانشمندان دینی و حوزه میمدن به طلبه ها درس فقه میدادن، بعد درس های اصولی رو میگفتن. معمولا دیگه ساعت 9 به بعد درس های اصولی و تخصصی و مسائل مربوط به حوزه بیشتر دنبال میشد. علتش چی بود؟ علت این بود که این بازاری هایی که می آمدن، هم به عنوان این که ما میریم یه منبر در حقیقت گوش بدیم و هم احکام تجارت رو یاد بگیریم. یه افرادی مثل مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون تو مدرسه صدر چکا می کردن؟ درس فقه می دادن و عنایت هم داشتن که فقهشون اول باشه. شروع می کردن به صورت 100% علمی مسائل تجارت رو مطرح کردن که کدوم تجارت حلاله کدوم حرامه. روی همین جهت مرحوم شیخ انصاری که یکی از بزرگان از علمای شیعه هست، ایشون یک کتابی برداشتن نوشتن به نام المکاسب یا المتاجر، که این کتاب المکاسب یه المحرمه هم دنبالش هست، المکاسب المحرمه. طلبه هایی که میخوان برن درس طلبگی بخونن، اونایشون که خوش استعداد باشن 4 سال، اونایی که یه مقداری مثل من کم استعداد باشن، بله حدود 57-8 سال به نظرم طول بکشه. بعد نگاه میکنی صفحه اول ورق زدن، هنوز صفحه دوم نرسیدن. بله بعضی رو میخوندن. 4 سال قاعده حوزه است که درسهای مربوط به کتاب مرحوم شیخ را بخونن در تمام زمینه ها. و اون کسی که کتابهای فقهی رو میخواند و به حدی میرسه که میتونه نظر بده بهش میگن فقیه، مجتهد. بله اینا هم میمدن مینشستن، بعد هم میرفتن در مغازاشون رو باز میکردن. الهی به امید تو، نه به امید خلق شرور و بد جنس مردم. بله خدا هم روزیشون رو میداد. یه حالت خیلی قشنگی هم تو بازار بود. آدم در خیلی مغازه‌ها که میرفت چهره های نورانی میدید، مثل الان که وقتی وارد یه مغازه میشه از بس پروژکتور روشن کردن دیگه خود صاحب مغازه هم توش پیدا نیستا. اون موقع خود صاحب مغازه نور داشت، برق که نبود، یه چراغ موشی یا نمیدونم عرض کنم که چراغ ناصری روشن میکردند و سودم گیرشون میامد. خوش بودیم. 1000 سال هم نیست که گذشته باشه دا، هنوز 50 سال نشده است. من دقیق یادمه دیگه، وقتی ما راه میافتادیم از مدرسه نماور بریم برای مدرسه صدر، تو این بازار جای راه رفتن نبود. الان هم میایم همینطور که داریم راه میریم میبینیم که تمام مغازه یا درش بسته یا هر کی نشسته عرض کنم تلویزیون گذاشتی یا یه گوشی موبایل داره با موبایلش بازی میکند. کسی دیگه کاسبی تو بازار نمیکند، میاد برای که حالا این در مغازه باز باشد، والا خیلی هم خبری نیست. نه مردم دیگه پولی قد دارن که برن خرج کنن، نه اونا دیگه چیزی به نام سرمایه میتونن اونقدر بیارن که بتونن از قبلش یه درآمد حسابی باز بیارن، به دست بیارن. بله حالا انشالله حتما منم دارم قرآن روی موبایلم، حتما انشالله اینطور بالاخره به قول ایشون نباید آدم بدبین باشه، اسمس که برای مغازه بغلیه نمیفرستند و جوک بفرستند مسخره کنند هم دیگر. اجالتا مسئله داریم. فقیه کارش اینه که دین مردم را برای مردم بیان بکنه. اگه ما خواستیم جامعه رو اصلاح کنیم، یکی از روش ها رو دیشب اشاره کردم به اینکه نیاز به چی داره؟ به فقیه دارد. اگه گفتن که فقاهت از کجا در اومده، میگیم اینا یه لیتفقهو فدین. خب حالا فقیه شد بعد چکا کنه؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، نباید بمونه تا آخر عمرش داخل حوزه علمیه، باید بلند شه بیاد بره در لابلای مردم بشینه صحبت کنه که شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله صافی وقتی به اوج علمی رسیدن امر بهشون کردن که شما باید برید اصفهان بشینید فتواهای احکامی رو برای مردم بیان بکنید. قرآن می‌فرماید لعلهم یحذرون. چرا ما این کارو کردیم؟ برای اینکه مردم از حرام پرهیز بکنن. چرا از حرام پرهیز بکنن؟ برای اینکه ما می‌خوایم جامعه سالم داشته باشیم. می‌خوایم آلودگی‌های اجتماعی رو برطرف کنیم. لازمه اصلاح جامعه اینه که جلو حرام در جامعه گرفته شود. نه به معنای این که بیایم یه شمشیر برداریم یا تازیانه و بیایم وایسیم بگیم که علن و جزمن این که من میگم عمل کن. حضرت میفرمودن اگر خلاف دین عمل کردی و مطابق با دستورات دین شد، من مجازاتتون میکنم. خب حالا عین این مسئله رو میخوام دقت بفرمایی که متاسفانه در غیر مسلمانه ها افرادی وجود داشتن که حالا قرآن اسم اینا رو با عنوان احبار، رهبان و مانند او میشموره. یهودی ها علمایشون علمایی هستن که نامشون در بین عرف مردم به عنوان خاخام مطرحه، خاخامه های یهودی. مسیحی ها افرادی را دارن به نام کشیش که در رأس کشیش ها کیه؟ پاپه. و اگر او هر چه بگوید مردم امکان نداره مخالفش عمل کنن. البته یه فرق با دنیای اسلام داره و اون اینه که مسیحی ها یه دونه پاپ بیشتر اجازه ندادن که در هر زمانی باشه، یه دونه پاپه و بقیه همشون چیان؟ کشیشهای هستن که زیر نظر او کار میکنن. سرمایه های عظیمی که از گوشه و کنار تمام مسیحی‌ها به طرف به حساب این جایی که پاپ مستقر میبرن قوقاییه. نشون میده بعضی از مواقع، حداقل این که تا قبل از این پاپ جدید که اون پاپ ژان پل دوم آخرین پاپی بود که دیگه بعد از اون یه تحول به وجود آمد و پاپ جدید انتخاب شد، بررسی کرده بودن، رفته بودن زندگی پاپ ها رو زیر و رو کرده بودن، اعلام میکرد من باورم نمیاد اینقدر عجیب بود برام که نوشته بود تو محل زندگی پاپ بیش از 500 تا دونه تاج طلایی وجود داره که پادشاهان و حاکمان مسیحی به عنوان قدردانی از پاپ برای پاپ فرستادن. حالا یه سر دارد و 1000 تا تاج، اگه هر روزم بخواد دو تا سه تا از این تاج رو سرش بذاره بازم خیلی دیگه میماند. خب این همه طلا رو اینا برداشتن یه جایی انبار کردن، اینقدر لباسهایی رو نشون میداد بالای 1500 دست لباسی که شاید هر یک دست لباسی به پول ایران بالای 5 میلیون تومان قیمت یک دست لباس حداقل باید باشه، با زیورالات و زنجیرهای نمیدونم آنچنانی و دنگ و فنگی که گاهی دیدید توی فیلمها وقتی نشون میدن، اینا بالاتر از سلطنت میکنن. قرآن مجید چهره اینها رو چکا میکنه؟ معرفی میکنن. من نگاه میکردم که در بعضی از جاها مثل سوره توبه آیه 31 روش این پاپ‌ها و رهبان و احبار رو بیان میکنه، اسمای مختلفی دارن، احبار، رهبان، کشیش، قدیس، اینا اسمای مختلفشونه. مثل عرض کنم که کردستان که علمایشون رو بهشون میگن ماموستا، برای شیعه علما رو میگن حجت الاسلام، برای اهل تسنن علمایشون بیشتریشون ماموستا اسمشونه در کردستان، به جای حجت الاسلام میگن آقای ماموستا، نمیدونم مثلا عمر دوتا بر هوا مثلا اینطوری. حالا اسمای خاص. قرآن مجید میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. از اول علمای یهودی و علمای مسیحی خودشونو در مقامی به مردم معرفی کرده بودند که اینا رو به عنوان ارباب خودشون مردم میدونستند و خدا رو نمیپرستیدند، اما اینا را میپرستیدند. اونقدر طرفدار اینا بودن که حد و حساب نداشت. و المسیح ابن مریم روی اصل همون علاقه معمولی که داشتن به حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام هم چکا میکردن، همونطور احترام میگذاشتن و میگفتن که شما هم برای ما مثل اربابامون میمونی. حضرت فرمودن که من عبداللهم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب، من خدا نیستم، پسر خدا هم نیستم، عیسی ابن مریمم. اونا گفتن نه، ما تو رو به عنوان فرزند خدا میدونیم، برای اینکه معتقدیم هیچ انسانی بدون پدر و مادر نمیتونه خلق بشه و حداقلش اینه که پدر میخواد. خدا میفرماید من آدم رو خلق کردم، نه پدر داشت نه مادر داشت، اونو قبول داری؟ این که بدون پدر آفریدم قبول نداری؟ و بی انصافا شما خودتون دارید به من میگید که چیه؟ عیسی پسر خداست، در حالی که من زن ندارم، تا حالا خدا زن داشته؟ تا حالا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در جای دیگه میفرماید و لن تکون له صاحبه، خدا نه همسر داره نه فرزند داره نه شوهر داره نه زن دارد، هیچ کدوم. چطور شما این حرفای مزخرف رو میزنید و به اسم تعقل دارید بیانش میکنید؟ خب این مقدمه طولانی رو من برای چی گفتم؟ دقت بکنید نکته کجاست. میخواستیم بگیم که اگر بنا باشه ما جامعه رو بخوایم اصلاح بکنیم، نمیتونیم سرمون رو زیر بندازیم بگیم هرچه به نظر خودم میرسد، بگیم خدا برنامه داده و در قالب دین و فقه به ما آموخته که چه بکنیم. خب یه مسئولیت زمان قدیم فقها داشتن و اون این بود که تا جایی که براشون امکان دارد احکام دین رو برای مردم بیان کنن و مردم رو از حلال و حرام خدا آگاه بکنن. با دونستن مسئله شرعی انسان چی میکنه؟ مطمئنن دیگه دنبال حلال انشالله نمیره، دنبال حرام نمیرود. اما شما میبینید بعضی از مواقع افرادی هستن مسلمانن، شیعن، خودشونم مقلد میدانن، رسالن تو خونشون میبرن. برید بپرسید بعضیشون از مرحوم استبولحسن بوده تا الان، مرحوم آیت الله رزمای بروجردی و دیگر بزرگان از مراجع بزرگوار تقدیم، تا الان که در زمان ماست هنوز من بعضی رو سراغ دارم که اینا میگن ما بقای بعد مرحوم آیت الله رزمای بروجردی هستیم. بله؟ الحمدلله خدا عمر طولانی بهشون داده، امیدواریم 100 سال دیگه هم به همین سالها پیوند بخوره، کورشون که نتونه ببینه مردم عمر طولانی میکنن. ولی یه زمانی مراجع و علما و فقهای ما اجازه نمیدادن کسانی بهشون که بتونن در احکام مختلف دین خودشون رو نشون بدن. چهره های بزرگی بودن که اینها اگر میدان بهشون داده میشد اجازه نمیدادن مردم به انحراف اعتقادی هم کشیده بشن. گاهی یه حرکت هایی تو جامعه ها به وجود می آمد، یه افرادی مثل مرحوم های کاشانی می آمد داد و فریاد را می انداخت که شما دارید دین را از خدا و پیغمبر جدا می کنید، دین را دارید از سیاست جدا می کنید و این کار باعث شده که یک طرف حکومت بشود یک طرف دین و بین این دوتا فاصله می اندازید. بعد آرام آرام اومدن توی این مایه که دین رو با سیاست مچکا کنیم یکی بکنیم. منتها مشکل اینجا بود که آمدن دماغش رو درست کنن، چشمشم که کور کردن هیچی، لبشم از بین برداشتن بردن. یه عده‌ای به اسم این که ما فقیهیم و میخوایم دین رو با سیاست به تعبیر واقعی ارائه بدیم که ما معتقدیم. عقیده ما خودمون چیه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که الامامه نه الامامه عین نیست، الامامه امامی بله الف، الامامتو یر ریاست العامه فی امور دین و دنیا و الاخره. یعنی ما معتقده به اون امامتی هستیم در دینمون که اگر کسی ولی خداست و بر مردم حکومت دینی پیدا کرد و خدا به او اجازه داد که ولی مردم بشود، انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، اینا ملزم به چی هم؟ به این هم که در سه قسمت فعال باشند. بله می فرماید اول الامامتو هی ریاست العامه. ریاست به معنای چیه؟ اداره امور را در دست گرفتن، فی امور دین و دنیا و الاخره. همه شما یا اکثر قریب به اتفاق شما زیارت جامعه کبیره را خوندید و میخوانید. تو زیارت جامعه کبیره چی داریم؟ و ساست العباد و ارکان البلاد. یعنی شما بزرگواران یعنی ائمه معصومین علیهم السلام رو ما به عنوان کسانی میشناسیم که امر سیاست دینی در اختیارشونه. از امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدند یا علی، خب معاویه با این برنامه هایی که داره اجرا میکنه مردم رو داره دور خودش جمع میکنه، چرا شما از این روش ها استفاده نمی کنی تا مردم دور شما هم جمع بشون؟ حضرت فرمودن تلکن نکرا و شیطنه. اینی که معاویه عمل میکنه سیاست نیست. معاویه رو بر ندارید به عنوان سیاست مدار معرفیش کنید. چرا؟ برای اینکه کاری که معاویه می کند نکرا و شیطنت است، یعنی مردم رو گمراه کردن و کار خلاف دین کردن، گول زدن مردم. این در حقیقت یه نوع فریب کاریه که معاویه داره انجام می دهد. نه اینکه سیاست بلد باشه یا بخواد جامعه رو بر مبنای سیاست اداره بکند. معنای سیاست و چیه؟ اونی که در دین ما هست و سیاست از دین جدا و دین از سیاست جدا نیست، اینه که دین میگوید تمام امور مردم باید بر مبنای دین اداره شود تا مردم به حرام و گناه نیفتند. اگر مردم طوری سیاست اقتصادیشون پایه‌گذاری شد که راه‌های درآمد حرام اقتصادی رو به روی خودشون بستن و از راه تجارت، از راه معاملات، خرید و فروش، اجاره، مساوات و چیزهایی مثل او درآمد پیدا کردن، هم چرخه اقتصاد اجتماعی به حرکت در میاد، هم کسی گرفتار گناه نمیشه. اگر در بحثایی مثل قرض الحسن اسلام مطرح کرده، میبینید واقعیتیه. میگن آقا چطور من بیام یه مبلغی پول رو بذارم در اختیار یه نفر، بگم شما برید با این پول کار کنی، بعدم این اون پول رو چکا کنید به من برگردونید؟ بله، یه میلیون بهتون میدم، یه میلیون ازتون میگیرم، یک سالم یه میلیون پلو شما باشی. خب این یک میلیون رو اگه ببرم بذارم داخل بانک به صورت مثلا یک حساب سپرده، اینقدر تومن پول گیرم میاد، چرا بدم یکی دیگه بخوره؟ خب چرا که به خونه رواز، به منزل حرام، به حساب حرامه، به مسجد حرامه. در جواب ما میگیم اگر این یک نفر یه میلیون تومن رو از شما گرفت و شما هم یک سال از اون پس نگرفتی، به شرط اینکه خدا وکیلی بله یه کاری نکنم که پشت دستشو خیر داغ کنه که به هیچ وجه دیگه به کسی وام نده، قرض پس نده نشود، قرض الحسنه باشد، یعنی اخلاق دینی بیاد جایگزین بشه. حالا که اومد این وام رو داد، این میره باز چیکار میکنه؟ وظیفه شرعی داره، برو باش سرمایه گذاری کن. بله؟ از قبل این یک میلیون تومن تو سود گیرت میاد، حداقلش اینه که شکمتو میتونی با سودی که گیرت میاد یه مقداری سیر کنی. خدا میفرماید، میگه شما نمیخواید این پولتون زیاد بشه، من خدا تضمین میکنم که حداقل 10 برابر به شما بدهم. من سوال میکنم، خدا وکیلی حضرت عباسی کجای دنیا شما میتونید یه بانکی را پیدا بکنید که 1,000,000 تومان شما بگذارید یک ساله، سر یک سال که شد چقدر بدون بده؟ 10,000,000 تومان. اگه تونستید یه همچی بانکی پیدا کنید، 1,000,000 بدید سر یه سال 10,000,000 بگیرید. نمی کنن این کار را، حاضر بیاد 1,000,000 رو بدهد، یه اینجا با بانکی هست. من نمیخوام تو این مسئله وارد بشم که 1% کمتر یا زیادتر بگم، بعد آقا شما حواستون نیست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو گفت با شما گرون حساب کردن، معلوم نیست. خدا میفرماید من جاء بالحسنه فلهو 10 امثالها. بعضیشون میفرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. اگر ما این کلمه فیضاعفه له را به معنای ساده اولیش معنا کنید، معناش چی میشه؟ که شما 1,000,000 بدید ظرف یک سال 2,000,000 بگیرید، کدوم بانک حاضر این کارو بکنه؟ بله؟ واقعا این کارو میکنن؟ چند درصد میگه میدن؟ خدا میگه حداقل 2 برابر. در بعضی از آیات داریم ضعفین کلمه میاره، یعنی 2 برابر بهتون میدی. در اون آیه میفرماید فلهو 10 امثالها، 10 برابر. در بعضی جاها میفرماید اونقدر بهتون میدیم به غیر حساب. نمیخوایم محدودش کنیم. خب اگر ما بیایم واقعا اطمینان به خدا پیدا کنیم که اینا همش چیه؟ ابزاره، اینا همش وسیله است. ما اعتقادمون به اینه که خدا روزی میرساند از راه بیگمان. برای کی؟ در قرآن هم فرموده است و من یتق الله یجعل له مخرجا، بعد میفرماید و یرزقه من حیث لا یحتسب. مشکل ما کجاست که گرفتار این زندگی شدیم؟ مشکلمون اینه که به خدا اعتماد نداریم، اما به بانکی که پس فردا ممکنه نتونه جواب ما رو بده چیه؟ اطمینان داریم. خدا را رازق خودمون نمیدونیم، میگیم بیترسم حالا اگه این وامو دادم دست این بعد بخوره و دیگه هرچی پشت گوشتو دیدی پولتو دیدی. همچی نیست. اگر مردم همه زندگیشون زندگی دینی باشد، اونی که احتیاج ندارد به خودش اجازه نمیده که از کسی وام بگیره. اونی که احتیاج دارد میاد میگه وام به من بدی. یه زمانی مردم میمدن 100 هزار تومن وام میگرفتن، 50 هزار تومن وام میگرفتن. قرض الحسن ابا عبدالله وقتی شروع کرد به کار، اول 20 هزار تومن بود برای وام دادن، 30 هزار تومن و 50 هزار تومن بود. اونم تازه میمدن صحبت میکردن نداریم، 20 قسطش کن تا بتونیم پرداخت کنیم. الانم همونطور میتونه این وام رو بگیره، با 100 هزار تومن میتونه وام بگیرد. خب وقتی مردم زندگی هاشون از دایره دین اومد بیرون و همه زندگی میشه آلوده، اینه که ما رو داره از خدا و دین و زندگی سالم جدا میکنه. که حالا اگر خدا توفیقی داد در بحث فردا شب اگر زنده بودم، ما نقش رهبان در هم ریختن اقتصاد و زندگی مردم رو میگیم، نقش مراجع و علمای شیعه رو هم بررسی میکنیم، با هم مقایسه میکنیم ببینیم آیا واقعا اگر ما دنبال دین بریم بهتره بدون هیچ گونه تعصبی، یا دنبال فکری بریم که الان تو جامعه داره عمل میشود. خدای با آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم، به همه ما این توفیق رو کرامت کن که انشاءالله بتونیم اونچنان که رضایت تو رو تأمین میکند زندگی کنیم. اما چون امشب شام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اجازه بدید من از همینجا دلهای شما بزرگواران عزادار رو یک قدم ببرم کنار حرم باصفا.